أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. امیدواریم که روزه ها، توجهات، دعاها، سحرها، بیداری شبها، احیا و بیداری دلها، همه اینها رو همه دوستان، سروران داشته باشن. بهتر از پارسال، بهتر از دیروز، بهتر از ساعت پیش. و خداوند هم به همه ما نظر کنه، ما رو جز صائمین واقعی و موحدین راستین قرار بده. یه فردی مسیحی در مدینه وارد شد، خیلی بیان خوشی داشت و مثلا خودشم شخص مثلا با خوش لباس، خوش پوش، به اصطلاح آدم با کلاسی بود. بعد یکی از اصحاب رفتار و جلوه های رفتاری این فرد رو دید، خیلی خوشش آمد، تحت تأثیر قرار گرفت، گفتش که ما اعقل هذا النصرانی، این نصرانی چقدر آدم مثلا فهمیده‌ایه، با عقلیه. آقا رسول اکرم یه تشر لطیفی بهش زدن، فرمودن مه یعنی بس کن، این چه حرفیه؟ ان العاقل من وحد الله و عمل به طاعته، عاقل اونیه که موحد باشه و مطیع خدا باشه، عملش در راستای طاعت الهی باشه. ما به حسب ظواهر افراد را فهمیده یا نفهم حساب میکنیم، ولی فهمیدگی و نفهمی، عقل و جهل، محور اصلیش وحدانیت خدا را درک کردن و موحد شدنه. حالا یک کسی ظواهر رو، آداب، مبادی آداب رعایت میکنه، خوبه، بد نیست، اگر در راستای فهم حقیقت باشه، خب یکی از جلوه های عقله. و الا حالا یا یک رفتار تقلیدی و مثلا همتون ظاهری و سوریه، یا به صورت مثل حالا حیوان رو هم تازه میشه با شرطی سازی یک تربیت های سوری کرد دیگه، در حالی که شرطی سازی یک جنایته. تربیت هایی که با شرطی سازی تو مدارس بعضن یا تو جاهای دیگه پیش فرض ذهنشون شرطی سازی، اینا جنایت در حق انسانیت. به صورت خدا انشاءالله ما را از موحدین، از عاقل‌های واقعی انشاءالله قرار بده. خب بحث آیت بودن قرآن را محورهاش رو گفتیم. در بحث آیت علمی قرآن گفتیم چند مقدمه باید گفتگو بکنیم که اینا مد نظرمون باشه و بعد هم یک سری به بحث عدم اختلاف بزنیم، بعد ورود کنیم به مصادیقی از آیات علمی قرآن. مقدمه اولی که گفته شد این بود که اول در قرآن هیچ مطلبی که مهم و مایه توهم یک امر باطل باشه وجود نداره، بنابراین هیچ فرضیه باطلی قابل استخراج از قرآن نیست. اگر ما یک فرضیه باطلی از به دست آوردیم، بعد اون فرضیه رو به آیات منتسب کردیم، در حقیقت ما آیه رو درست نفهمیدیم، درست تفسیر نکردیم و آیه سر جای خودش مستحکم ایستاده، فرضیه غلط بوده که تطبیق شده. مثل خیلی جاهای دیگه که این معنا وجود داره دیگه، این که فقط اینجا نیست. مثلا شما ببینید در مباحث اعتقادی، این اختصاصی به یعنی بحث اجازه علمی نداره. در مباحث اعتقادی مگه افرادی که مفوضه بودن به آیاتی از قرآن استناد نمی کردن؟ می کردن دیگه، جبریون به همین کیفیت، والله خلقکم و ما تعملون، خدا شما و هر چی را که شما انجام میدین خدا خلق میکنه. گفتن این دلیل بر جبر است. نه ما تشاؤون الا ان یشاء الله، حتی مشیت شما، خواست شما خواستی بوده که خدا، پس شما محل مشیت خدا هستین، خودتون واقعا مشیت نمی کنین. در حالی که این به اصطلاح آیه اصلا عبای از این معنا داره، ولی خب یک ظاهری را اخذ کرده بدون دقت اون فرضیه، چون یک تشابه اولیه داشته با این آیه، صرف این وجه تشابه را که از باب اصطلاحی بهش میگن یک نوع قیاس دیگه، یک وجه شبه هایی، بدون اینکه ببینه علت این تشابه و سایر وجوهش آیا منطبق هست یا نه، این رو تحمیل میکردن بر قرآن که این خودش یک نوع تفسیر به رأیه. خود همین که انسان تفسیر به رأی نکنه خودش یک اموری لازم داره. اگر کسی احاطه‌ای به قرآن نداشته باشه ایمن از تفسیر به رأی نیست. توجه فهمیدین؟ احاطه‌ای به روش برداشته از قرآن نداشته باشه، خب این خودش یکی از اون مواردی که 10-12 تا مورد هست که اگر فرد این موارد را دقیقا نداشته باشه تفسیرش اصلا مجاز نیست و در ورطه تفسیر به رأی حتما خواهد افتاد. اگر کسی محکمات و متشابهات رو ندونه، خب این تو تفسیر به رأی میفته دیگه. چرا؟ چون اصل در تفسیر متشابهات اینه که محکم این متشابه را بداند کجاست. الان مثلا آیه اخذ، آیه امانت، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فبین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. میگه انسان بار امانت کشید، باید بگه آفرین بر انسان، میگه خاک بر سر انسان. خب باید بگه این چه چور بیانی شد؟ خب این شده آیه متشابه، درست شد؟ محکمش کجاست؟ کدوم آیه است محکم این آیه؟ وقتی فرد نداند خب متشابه رو اخذ میکنه دیگه، متشابه هم که اخذ کرد یعنی غلط فهمید، چون با محکم خود این آیه باید عرضه بشه، نه به مثلا قل هو الله احد که عرضه نمیشه که. این آیه هر متشابهی محکم خاص خودش را داره یا محکمات خاص خودش را داره، و این را اکثر کسانی که همین درس ها را میخونن اصلا نمیدونن محکمات اصلا کدوم هست. الان این آیات مثلا فرض بفهمید که حضرت موسی و خضر محکمه یا متشابهه، اولا کدوماش محکمه کدوماش متشابه، ثانیا اگر متشابه مرجع محکمیش کدومه. اینکه بار چند بار خدمت سران عرض شد که انسان باید در هر موضوعی محکمات اون موضوع رو بدونه، محکمات بحث معاد در قرآن کدوم آیات، محکمات بحث امامت، محکمات بحث همین آیه امامت، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل للناس امامت، همین آیه اون جز متشابهات. محکمش کدوم آیه است؟ انی جاعل للناس امامن کدوم محکمش؟ باید آدم بدونه، وقتی نمیدونه خب به تفسیر به رأی میافته دیگه. چون محکمات که رو پیشانی آیه که نمیشه من محکمم، متشابهات هم همینطور. یه آیه در بد و امر با نگاه سطحی و ظاهری آدم فکر میکنه محکمه، وقتی یکم آدم روش انگوش میذاره سوال ایجاد میشه، نه این کجاش محکمه؟ خداوند امر کرد للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، این محکم یا متشابهه؟ به نظر میاد محکمه دیگه. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، خب سوال ابلیس ملک که نبود که، این چه جور امریه؟ اگر امر تکوینیه قابل اسیان نیست، امر تکوینی نمیشه اسیانش که، پس چجوری اسیان شد؟ اگر اسیان شد یعنی امر تشریعیه، ملائکه تشریع نداره، تجربه هم دیم. یک مفسر داره رو لبه تیغ راه میره، اگر بدونه کمتر حرف میزنه. اگر ما بدانیم که راجب چی داریم حرف میزنیم، باز بعد از اون طرف بدانیم که خداوند چقدر نسبت به این کتاب حساسیت داره، با دم شیر خیلی بازی نمی کنیم که خودمونو به ورطه هلاکت بندازیم. تجربه میدیم شیش ما کار کردن بعد به آدم تفسیر بخواد بده، شیش سال کار کردم مگه میشه؟ 20 سال باید آدم تو تفسیر کار کنه تا به حد تحقیق که خودش بخواد تحقیق کنه برسه، یه 10-20 سالم باید تحقیق کنه تا بعد از اون به بعد تفسیر بگه، نه اینکه بعدم تفسیر بگه لازمش المیزان بنویسه. اگه کسی رو منبر داره صحبت میکنه و از خودش داره آیه رو همینجور بالا پایین میکنه و یا از تفاسیر گرفته به صورت از 10 تا تفسیر نگاه میکنه، میگه باید بگه اینا رو من از تفاسیر گرفتم، از خودم چیزی اضافه نکرد، و الا خلل داره دیگه کار. در صورت کار دشواریه. حالا اینه توی یعنی چی؟ یه پایه هایی داره دیگه تشکیکی، که الان مثلا یه بچه 5 ساله هم بعد میگه منم به اندازه خودم میفهمم راجع به آیه صحبت میکنم که دیگه. و پس باید یه پایه، یه به اصطلاح بیسی داشته باشه که از اون به بعد حرف بزنه. اون بیسش حداقل 20 سال کاره، 20 سال کار متمرکز. ولی قبل الان وقتی کسی اصلا محکمات نمیدونه چیه، متشابهات نمیدونه چیه، نمیدونه آیا متشابه مرجعش کجاست، این کجا تشکیک داره، باید حداقل پایه هایی را که مستحکمه اونا را داشته باشه. بله دیگه، وقتی که علامه طباطبایی اگر خداوند بهشون عمر شریفشون رو بیشتر میکرد، یه دور دیگه المیزان میگفتن یا مینوشتن، قوی تر میشد شاید. ولی خب همونی که مثلا مرحوم علامه تفسیر رو تو سن حدود 56-7 سالگی یا 60 سالگی شروع کردن، به خودش اجازه نمیده زودتر شروع کنه، یعنی 20 سال بعد از اجتهادش، 25 سال بعد از اجتهادش، ایشون حدود 30 سالگی اجتهاد رسیدن. حضرت آیت الله جوادی سال حدود 61-62 شروع کردن به تفسیر، یعنی حدود 50 سالشون بوده، در حالی که ایشون هم 28 سالگی به اجتهاد رسیده بودن. هیچ وادی نیستش که همینطور اونی که میفهمه احتیاط داره، اونی هم که نمیفهمه که همینجور دهنشو باز میکنه هر چیزی میگه دیگه. خود نفهم بودن هم خودش خوبی داره، آدم قصه نداره دیگه، میگه بعدن البته میفهمه که نباید میگفت. خب پس اگر یکی از موارد اصلا تفسیر برای همین تطبیق هاست، این تطبیق ها هم تو همه جا بوده، نه فقط در علوم تجربی، تو علوم انسانی بوده، تو عقاید بوده، انواع و اقسام فرقه ها به آیات استناد کردن. پس ما بگیم برداشت مثلا فرض کنیم اعتقادی از آیات ممنوع، هیچ کسی اینو نگفته. ثانیاً اون خطاهای در تطبیق خطای فرد بوده نه خطای آیه، اتفاق خود این نشان دهنده استحکام آیه است. حالا مثلا فرض بفرمایید همون جریان هفت آسمانی که گفتن، چون آخه این خیلی باعث شده که یه وادی افراط و تفریطی در بحث مسائل علمی آیات پیش آمده، علم تجربی. یه عده گفتن اصلا تفسیر تجربی حرامه، توی تفاسیره که به صورت تجربی علوم تجربی آیات رو اعجاز علمی رو گفتن، یکیش تفسیر تنتاویه. تنتاوی یه تفسیری نوشت مال همین اوایل این قرن بیستومه. این تفسیرش خیلی هم مورد اقبال قرار گرفت و بعد خیلی هم به مباحث اعجاز علمی قرآن پرداخته. البته انصافا نکات جالبی هم و مفید توش زیاده، اینطور نیستش که نکات خوب و ارزنده و بدیع نداشته باشه، داره، الا این که به قول بعضی از اهل تفسیر در تفسیر تنتاوی همه چیز هست جز تفسیر. بیشتر وادیش همون وادی اعجاز هاست، بعدم خیلی جاها به افراط و تفریط این کار رو کرده. اما لابلاش عرض کردم نکات ارزنده و بدی هم هست. حالا اون بعد یه فرد محقق ناقد بصیری این تفسیر را نگاه کنه، اون نکات نابش رو از نکات مثلا غیر قابل پذیرشش جدا کنه. ایشون یکی از کسانی بود که تو این وادی خیلی حرکت کرد. قبل از ایشون در تفسیر علمی سید احمد خان هندی، سر سید احمد خان هندی وارد شد. این سر سید احمد خان هندی که سرم لقبیه که انگلیس ها اصلا بهش دادن، یه فرد هندیه، یه تفسیری داره به نام القرآن، تفسیر القرآن و هو الهدى و الفرقان، اگه اسمش درست الان یادم مونده باشه. ایشون همون زمان که آیات قرآن رو تفسیر کرد، تو این تفسیرش چون ابتدای اون خیزش علمی بود در ابتدای قرن 20، میدونین آدم وقتی که یک چیزی رو نداره همه خواسته ها رو تو همون مطلوب میبینه. قبلا این مثال گفتیم، مثلا پسره میخواد کنکور شرکت کنه، میگه خدا من از شما هیچی نه، همین کنکور قبول بشم، متمرکز تو اون خواسته دیگه. بعد کنکور قبول میشه، میگه خب هزار تا خواسته دیگه داره، ضمن اینکه اینم همه چیزی نبود که بعد از فتحش معلوم میشه که خیلی چیز آنچنانی نبود. قبلش چون متمرکزه و ندارد خیلی بزرگ میبینه. این همون فرمایش امیرالمومنین که فرمودن کل شیء فی دنیا سماعه اعظم من عیانه، و بالعکس کل شیء فی الاخره عیانه اعظم من سماعه. تو دنیا هر چیزی قبل از این که آدم بهش برسه، تعریفاتشو میشنوه، آواز دهل دیگه از دور که میشنوه خیلی براش جاذبه، جالبه. وقتی که میاد میبینه نه، به اون جذابیتی هم که فکر میکرد اون چنان مثلا چیزی هم نداشت. همه امور دنیای اینه، همه شهوات، همه خواستنی ها، همه امیال این شکلیه تو دنیا. شما از جلوی نونوایی رد میشین یه بوی خوشی میاد، میگین به این چه چیزیه، بس که تا حالا نون نخوردین. بعد میخوام نه، اون چیزی هم که فکر میکردین نبود. کل شیء، همه چیز در دنیا تعریفش از خودش جالبتر و برانگیزاننده تره، خودش مادون اون سمعشه. و کل شیء فی الاخره، همه چیز اخروی، عیانه اعظم من سماعه. میگه آنچه تعریف کردیم فوق این بود، اصلا چی بود اصلا نشد به تعریف بیاد. توجه فهمیدین؟ قرار از این که آدم وقتی که چیزی رو نداره همه خواسته ها رو در اون میبینه، اون رو اینقدر بزرگ میبینه چون هنوز بهش نرسیده که همه چی رو اون میبینه. بعد مثلا کنکور قبول میشه، اینه چی بود هم گفتیم خدا همش این باشه، اینقدر براش کم اهمیت میشه که دو ترم مشروط میشه طرف. درسته؟ اینه دیگه، وقتی که خیلی اهمیت بده شب و روزش باید به اون بگذرونه دیگه، چون اهمیت نمیده مشروط میشه دیگه. بعد خواست، بعد حالا مثلا تو فکر با یکی از همکلاسیاش ازدواج کنه، یا یک جای خواستگاری رفته، میگه خدا همینا جواب منفی مثلا دادن، خدا این جواب مستعد بده، نه از نیاز دیگه هیچی نمیخوام. بعد از این که میرسه میبینه که نه این نبود، بچه دار نمیشن، میگه خدا یه فرزند نصیب من کن، دیگه هیچی نمیخوام، دوا دکتر نظر نیاز، بچه دار میشن، اینو هزار تا حاجت دیگه دار، یه مقدار قرض دار، میگه خدا همین مشکلات اقتصادی من حل بشه، یه خونه جور بشه، دیگه هیچی نمیخوام. انسان که هیچی نخواه نیستش، نه جزئیات دیگه. اوایل علم هم همین طور بود، وقتی که بشر دروازه های مثلا طلایی علم را میدید فکر میکرد این پاسخ تمام گمشده هاشه، تمام انسانیت های گم شده، اون چیزی که تا حالا عقب افتاده بود پاسخش همین. اون وقت رسیدن در ابتدای قرن بیستم، اون به اصطلاح رشدش هم خیلی رشد خوبی بود، هنوز نمیدونست که این نه تنها گره خاصی رو باز نمی کنه، خودش هم گره های زیادی رو ایجاد می کند. حتی مفیده، هر چیزی مفیده دیگه. بعد مفسرین، متدینین، اسلامیین، چون این امر طلایی و آرزوها و آمال تو غرب بود، برای که فکر کنن از غرب چیزی عقب نیفتادن، افتادن دنبال این وادی که هرچی اونجا به دست آورد از نظر دستاوردها، اینجا آیات و روایات رو ببندن به اون. اولین کسی که این کار رو به صورت گسترده انجام داد همین سرسد احمد خان هندی بود، که همون زمان سید جمال الدین اسدآبادی خیلی بهش تاخت و یه مقالاتی نوشت به نام نیچریه، همون زمان هم چاپ کرد، گفتش که این نوع تفسیر در حقیقت انهدام قرآنه، این که تفسیر نشد، قرآن از بین بردن شد. آب ببندی زیر تمام امور معنوی قرآن، معجزات و امثال اینها. بعد از ایشون چند نفر این کار رو ادامه دادن، این بحث تطبیقات علمی رو، که یکیشون جناب شیخ محمد عبدوه. این محمد عبدو خودش اتفاقا شاگرد سید جمال بود، ولی در همون فضای تفسیر علمی اینقدر براش جذاب بود که این تفسیر علمی رو به این کیفیت، یعنی عمده کارش تو المنال همین بود و شاگردش رشید رضا هم ادامه داد کار رو. اونجا هم همینطور یه سری تطبیقاتی که ناشی از ذوق زدگی بیجا بود، هیجان بیجا نسبت به علم، اصلا فکر می‌کرد اینا وحی منزل قرآن باید به اونا منطبق بشه. عرض کردم خیلی از آیات رو اینجوری آمدن اینا تفسیر علمی کردن. همون مثال عرض کردم خیلی جا هست، مثلا همون جریان اصحاب فیل رو میگه که این پرندگان آمدن از کنار دریای سرخ یه سنگ هایی برداشتن که آلودگی داشت به ویروس حسبه و آبله و اینها، انداختن رو سر اونها. سید قطب اونجا بهش میتازه، میگه که خب مرد حسابی، گیریم که این حسبه و آبله بود، از کجا این پرنده ها فهمیدن صدها کیلومتر باید اینو بردارن عدل بزنن سر اینا، چرا نرفتن سر مکیا بزنن؟ این یک طرح بود، یک برنامه هدفدار نظام یافته است، اون هماهنگ. آخه چه کسی این کار رو کرده؟ به پرنده ها کی یاد داد این کار رو؟ اینو با چه قاعده علمی توجیه میکنی؟ من هر سال پرنده ها میان اینجا مثلا برای که منقارشون رو تیز کنن از اون سنگا برمیدارن میبرن، بعدم که خوب ساییدن منقارشون میندازن تو کله یه نفر آدم، چیزی آدم باید بگه که قابل فهم باشه دیگه. اون تفسیر طنطاوی هم همینطور، البته تفسیر طنطاوی بیشتر یه سبقه همین مباحث علمی قرآن هم داره، نکات مفیدی توش داره. اون این انحراف ها چون حضرت امیر فرمودن دیگه لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا، یا داره افراط میکنه، افراط کرد از این ور سرش خورد به دیوار، باز برمیگرده چون خط اعتدال رو نمیداند از این ور سرش میخوره به دیوار. یه عده‌ای که چون خط اعتدال قرآن با روشمندی در فهم قرآن مشخص میشه و چون این مشخص نشد متأسفانه تو حوزه، گفتن اصلا تفسیر علمی حرامه، این خراب کردن قرآنه. الان شما یک چیزی میگین بعدن مقابلش مشخص میشه، بعد آیات خراب میشه، امثال اینها. خب این حرف دلسوزانهیه، ولی خب با همین دلسوزی باز همه گاهی وقتا احتیاط آدم رو به جهنم میبره. احتیاط باید به اندازه خودش باشه دیگه. یه بخش عظیمی از آیات قرآن که داره آیات طبیعی رو اشاره میکنه دیگه، با داره صاف میگه خلق من نطفت انسومه من علقت انسومه من مزغت انسومه یخرجکم طفلن مخلقت ان غیر مخلق، داره مراحل جنینی میگه دیگه. پس ما اینا چیکار کنیم؟ اگر نمیخواست ما رو توجه بده به امور طبیعی که این همه آیات در امور طبیعی نمیگفت و نگفته که اینا رو درشو ببندیم و بریم کنار، که گفته که اتفاقا به اعتقاد بنده خیلی از این آیات رو گفته چون اینا سریع الانتقال به مسئله اعجاز علمی، که ببین چه صاف دارم من نکاتی رو میگم که با حس میتونه شما علم پیش بری بفهمی، چه تو مغیباتش چه غیر مغیباتش. حالا مثلا نکات ریز، اصلا نکات ریز، یه بار راجب این بحث فرعون زمان حضرت موسی و زمان حضرت یوسف گفتگو کردیم که حضرت یوسف را از پادشاه زمانش به عنوان ملک یاد میکنه. اونجا قرآن یک تیر و ده ها نشانه، اینو البته بنده اون وقت ملتفت نبودم، اخیرا دیدم. فرعون تو واژه‌اش تکبر و تفرعون و اینها نهفته است، ظلم و اینها، برتری جویی و برتری طلبی، که البته این تو معنای خود اون زبان مصری قدیم حالا چی بوده، این معنا نبوده ها. اون در اون زبان ظاهرا به معنای خانواده بزرگ فرعون در اون لفظ اولیه قبل از انتقالش به عربی به معنای اسره کبیر، بیت بزرگ اینه. بعد در عربی که منتقل شده به معنای فرعونیت، یعنی همون تکبر، بزرگمنشی، بزرگی طلبی، برتری جویی، علو ایناست. بعد چون فرعون زمان حضرت موسی علاوه بر شرک خیلی ظالم و متکبر و یک موجود بسیار پلیدی بوده، خدا با این کلمه فرعون ازش یاد میکنه. اما فرعون زمان حضرت یوسف رو خدا به عنوان ملک یاد میکنه، پادشاه، یعنی اون مقدار تکبر و غرور و خودبرتربینی و مثلا دیگران رو خار کردن نداشت، کما اینکه حضرت یوسف با اینکه از مهاجرین بود، مهاجرین مثلا بلا تشبیه نه خوب نیست، ولی چون ما سفید و سرخ که نداریم تو فرهنگای غلط دیگه، مثلا مهاجر افغانی مثلا بشه وزیر مملکت، حالا تازه اونا مثلا خودشون رو خدا میدونستن، بقیه رو برده دیگه، اینطور خدایگان بودن اونا. بعد با اینکه به این کیفیت بود، اما مثلا ایشون رو آورد میگه و قال الملک اتونی بهی استخلصه لنفسی، اصلا اینو خالص به اصطلاح مشاور خاص و ویژه خودم قرار بدم. بعدم آدم تو دو سه صحنه ای که خداوند ازش گزارش داده معلوم میشه آدم خیلی بدی نیست، خود اینم بعید نیست، البته خداوند معالش رو توصیف نکرده برای ما، اما بعید نیست موحد شده باشه، یعنی از ادبش نسبت به یوسف صدیق علیه السلام و انصافش تو اون دادگاه معلوم میشه که احتمال عاقبت به خیرش هست، منتها خداوند این رو در بوته ابهام گذاشته. بعضی وقتا خود در ابهام گذاشتن یه حکمت هایی داره، همیشه حکمت این نیستش که تا ته مطلب همه چیز رو انسان بیان کنه، این هم خودش یکی از روش های بیان قرآنیه، کار نداریم. همونطور که عاقبت عزیز مصر را مبهم گذاشته، زلیخا رو گفته من عزیز مصر را نه، به اعتقاد ما عزیز مصر هم عاقبت به خیر شده، حتی شاید بهتر از زلیخا، چون ادبی که نسبت به این چیز جناب یوسف داشته اصلا عجیبه، میگه که این بردره، برده گرفته دیگه، برده خدمتکار نیست، برده مثل حیوان معاذ الله اونجوری بوده تو اون مملکت، میداختنش جلوی حیوان تا بخورش دیگه، تفریح کنن. میگه که و قال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، اینو خیلی تکریم کن. بعدم نمیفهمد اکرمیه، اکرمی مثواه، حالا اینم نکته داره کار نداره. اصا ان ینفعنا ان او نتخذه ولدا، اصلا ننگ بود که یک بچه سر راهی، چون واقعیت یوسف این بود دیگه تو اون مملکت، یه بچه سر راهی از یک قبیله پست برای مثلا یه خانواده اشرافی یه بچه سر راهی مثلا حالا از یه مثلا جایی که مثلا قبیله‌ای باشه مثلا اینا داتی هم بود دیگه، بگن این ما رو به فرزندی قبول کنیم. من بچه 6 ماه 1 ساله نبود که بگیم خودمون بزرگ میکنیم، بچه‌ای که شکل گرفت 7 8 سالش بود دیگه اون وقت. و اینطور دو سه صحنه دیگه هم داره که اصلا کرامت عجیبی داشته این آقا. مسلمونش این کارا رو نمیکنه، اینطور کرامت. خیلی فرد بر جسته ای بوده. کار نداریم. قبل از این که داشتیم چی میگفتیم به اینجا کشیده شده؟ آها، فرعون عرض میکردم. این فرعون ملکه، خدا میگه این تکبر نداره. حالا عاقبت به خیریش هم در ابهام گذاشته شده یا نه نمیدونیم، بعید نیست عاقبت به خیر شده باشه، چون هم تو اون دادگاه مسئولین مملکت خودش را در حقیقت به چی کشید؟ به شماتت و اینها کشید، چون اون زنایی که تو اون دادگاه بودن همه زنای وکلا و وزرا و نخست وزیر و اینجور چیزا بودن دیگه. بعدم این با یوسف این کار کرد. خب این یک بچش، این چقدر لطیفه. حالا اون بچه که اخیراً تو یک تحقیقی یه مستشرق فرانسوی، حالا اسمش هم یادم رفته، جان فرانسو با نمیدونم چی کرده بود، که یک سنگ نوشته ای را از همین تو مصر، حالا عکسش هم هست که تو شبای دیگه اگه عمری بود نشون میدم، تحقیق کرده به زبان همون هیروگلیف و زبان مصری باستان و خط معبد، یه خط خاصی بوده برای معابد فقط این خط به کار میرفته. ببینید تشخیص اینا خیلی کار دشواره. گاهی وقتی یک سنگ نوشته برای تشخیص این که چی نوشته و ترجمهش کنن 8 ماه 1 سال محققین میشن، اینا رو از تطابق حروف مثلا یونان قدیم اینا رو با هم منطبق میکنن که ببینن چی نوشته. بعد اونجا به دست آوردن که اینا خاندانهای مختلفی بودن در پادشاهی مصر، اون وقت ابرقدرت بوده دیگه مصر. از خاندان 18 به بعد بهشون گفته می شده فرعون، از خاندان قبل از 18 به پادشاه لقبشون بوده ملک، به ترجمهش به عربی می شده ملک. یعنی هم ناظر به یک واقعیتیه، هم یک واقعیتی فراتر از اون نامگذاری را بیان می‌کنه. این از روش‌های بیان قرآنه، از دل واقعیت‌های روزمره نقب می‌زنه به واقعیت‌های درس دینی، اعتقادی، اخلاقی، درس میده. وگرنه اسم براش مهم نیست. خب اینا در حالی که تو تورات هر دوتا رو به عنوان فرعون یاد کرده، البته تورات محرفه، ممکنه دستکاری شده باشه. در تورات هم پادشاه زمان فرعون حضرت موسی را که حدود 200 سال بعد از زمان حضرت یوسفه، هم پادشاهان زمان حضرت یوسف را با فرعون یاد کرده. آدرساشو بعدن خدمتتون عرض میکنم. یعنی این تفکیک را نکرده، یعنی نه به عنوان شخصیتی تفکیک کرده که اینا چه شخصیتی داشتن، اون شخصیتش تفرعون داشته این نداشته، نه به اون واقعه تاریخی که اینا چه بوده واقعیتشون نظاره داره. این مال همین 10-20 سال اخیر، این چیزی که کشف کردن. خب به هر صورت داره یک سری حقایق فراوانی رو نقل میکنه، گاهی وقتا با یک کلمه. یعنی لازم نیست قرآن یه صفحه راجع به مغیبات صحبت کنه، یک کلمه میگه اون اسمش فرعون بود، اون اسمش ملک بود، تمام. خود این یک سرفصل راجع به شناخت مثلا سلسله ها که اون مثلا خانواده 13 بوده و مثلا خانواده 18 بوده، از 18 به بعد مثلا اینجوری شد، چون بین این دوتا فاصله بود دیگه، بین حضرت یوسف و حضرت موسی یک فترت پیغمبری داریم. در بعد از حضرت موسی پیوسته پیغمبر می آمده، جا خالیش خیلی کم بوده. اینم خودش یک سری داره که چرا اینقدر پیغمبر، 600 پیغمبر بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی گاهی وقتا در یک نسل 2-3 پیغمبر بودن. مثلا عمران با حضرت زکریا هر دو پیغمبر بودن، هم عصرم بودن، شاید بین تولداشون 10-15 سال هم فاصله نبود. یا جناب یحیی و حضرت عیسی کمتر 10-15 سال با هم فاصله داشتن، شاید هم خیلی کمتر، شاید 4-5 سال زیاد داشتیم. ولی بین حضرت یوسف و حضرت موسی فاصله نداره. این که مؤمن آل فرعون میفهمد که حتی ازا حلکه قلتم لن یبعث الله رسول، میفهمد که ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. قبلنم قبل از این روش به قبطیانه، به مصریان میگه جناب یوسف آمد بینات روشنی آمد بود در زمانش که شک کردین، وقتی هم مرد حتی اذا هلک قلتم لن یبعث الله رسولا، گفتین دیگه خدا پیغمبری نمیاره. چرا اینو گفتین؟ چون فاصله زیادی شد، فترتی اتفاق افتاد، 150 سال طول کشید. کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب. پس بین این دو پیغمبر بزرگ، البته تاریخ هم گذشت میده، قرآن هم اشارهشو داره. غرض این که این همه آیات را اشاره کرده، با این تفرید که یه دفعه آیات علمی رو بزنیم کنار، این خودش یک ظلمیه به حجم عظیمی از آیات که اشاره های خیلی روشنی داره برای اهل دقت نظر و خیلی سریع هم فرد رو خاضع میکنه. حالا ببینید پشت سر هم وقتی که مصادیقش رو بگه اصلا آدم خاضع میشه، یعنی یه حسی بهش دست میده، عجب این گوینده چه مواردی رو گفته. بس البته از اون طرفم باید دقت نظر کاملی رو آدم داشته باشه که در تفسیر درست تفسیر بکنه که بعداً مبتلا نشه، نه از این طرف افراطی ها، نه از اون طرف. یه مشکل دیگه هم پدید آمد در این قضیه، جایی که علم تجربی قادر به تحلیلش نیست، اصلا اون تطبیقش، اصلا منتفی کردن بعد خدایی، خدایی بودن قرآن اصلا، که خیلی هم بهش دیگه مبتلا شدن. مثلا ملائکه را گفتن قوای مثبت عالم، جن قوای منفی عالم. تعجب هم چنه؟ بله شاخص داره، شاخصش چیه؟ تفسیر دیگه، قواعد تفسیر. فرد وقتی که 1 احاطه به آیات، 2 احاطه به روایات، 3 روش استنباط صحیح قرآن، قواعد داره، 300 تا قاعده داره روش استنباط از آیت، اینا رو نداشته باشه خب مبتلا میشه دیگه. شیطان رو گفتن قوای نفسانیه، دمدم از این کارا قبلا هم کرده بودن ها، خیلی ها کردن تطبیقات اینجوری. البته اینم بگیم ها، این بدبختای مفسرین که تو اون قرن واقع شدن، یک جو اصلا مقهور کننده‌ای بوده، چنان احاطه داشته علم تجربی، ما نبودیم بالاخره تو اون جو، شاید کسای دیگه هم می بودن می لغزیدن. یه علامه طباطبایی که به مدد قرآن واقعا ایدناه به روح القدس به اعتقاد ما، و الا هر که دیگه می بود با اون فضای قاهر و غالب تو این وادی میرفت، مثلا احساس حقارت میکردن از اینکه بگن ما مثلا از این علوم بهره ای نداریم. اینه که بدو بدو هول برداشته بودن که به این وادی برسن، از قافله عقب نمونن، از قافله علوم تجربه. اینه که حوزوی ها هم تو اون فضا کلا رفته بودن برای حفظ آبروی دین، میخواستن برای دین آبرو درست کنن دیگه، که اینطوری معنا کنن که یک اعتباری برای قرآن و آیات و روایات و اینا درست کنن. اینی که نوع اصلا کتابای اعجاز شما نگاه کنید تو همین قرن اخیر نوشته شده، قبل از قرن اخیر ما اصلا کتاب اعجاز نداریم. کتابهایی و ابوابی که راجع به اعجاز قرآنه در قدما یعنی قبل از قرن بیستم فقط تو وادی کجاست؟ اعجاز فصاحت و بلاغت دیگه، اعجاز علمی نه، چون علمی کشف نشده بود که آیاتو بخوان بهش چیز کنن. از طرفی بود اعتقادی هم که اصلا عقلشون نمیکشید زیاد، یعنی وارد این وادی نشده بودن. هنوز هم ما عقلمون نکشیده به بود اعجاز دینی قرآن، نرسیدیم هنوز بهش. اینا مشکل تره درکش، هرچی عمیق تر باشه کار مشکل تره دیگه. این شما یه چاه میکنین دمت میکنین، ولی میخواین نفت بیرون بیارین، با بیل و کلنگ که نمیشه نفت بیرون آورد که. اون وقت هرچی چیزی عمیق تر باشه بلند تر باشه از دسترس هم یکم دورتره دیگه، تلاش بیشتر میخواد. حالا انشالله اینا بعد علما تلاش بکنن این ابعاد اصل ابعاد اعجاز، تازه اونم اعجاز علم حصولی دیگه، اعجاز علم اصل درک آیتیت که به علم حضوری تشخیص داده میشه که کشف کنن. بعد تو این علم تجربی برکتش هم بود ها، این احاطه و این قوه قاهره‌ای که سیطره انداخته بود رو اذهان افراد رو، یک انگیزه ایجاد کرد که برن در وادی علم تجربی هی کار کنن. ساعتمون هم وقتمون تمام شد ظاهرا. به هر صورت اون خطاهای فاحشی که انجام شده بود که فرضیات رو قدر متیقنات گرفتن، خب این نمیشه، اینم خطاست جدا، این از اون طرف خطاست که تو اون وادی هنوز چیز قدر متیقن نشده ما اون رو متیقن بگیریم، از این طرف هم که روش صحیح استنباط رو به کار نبستن، به آیات احاطه نبود، به روایات ازیل آیات احاطه نبود و قواعد تفسیر جا نیفتاده بود، اینا باعث شد که این بلاها رخ داد. یه آفت دیگه هم بعدش پدید آمد، اون آفت دیگه که این گناه از کردم بازی با قرآن نمیشه کرد. آقا پر در نیاورده نباید پرواز کرد. بیگران تازه اونا علمای فرهیخته بودن ولی تو قرآن مستقیم زیاد کار نکرده بودن. بعد چی شد؟ بعد این بلایی که مثل شیاطینی مثل این سروش این چیزا رو علم میکنن، این آیاتی رو که میگه ببین گفته هفت آسمان، اینجا مثلا اینجوری گفته، بعد میگه پس معلوم میشه تفسیر قرآن و معرفت دینی یک امر چیه؟ نسبیه، تابع علوبه. الله اکبر، این گناهش مال کسایی که تفسیر تسامحی تفسیر کردن، بهانه درست کردن دست این آقا. آقا چی کار داری حرف بلد نیستی تفسیر کنی؟ بعد میگه پس یه ثباتی نداره اصلا معرفت دینی، ثبات این از کجا در میاره؟ اگر نبود قو انفسکم علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما درست عمل میکردید فرد گمراه نمیتونست به اصطلاح یک بهانه گیر بیاره برای ازلال. اگر اینا نبود، اون میگه پس هر زمان معرفت دینی یک چیزیه، تابعی است از معرفت تجربی بشری. پس ما معرفت ثابت اصلا زیرا به کل دین زده میشه با این نظریه. سرنخشو کی داده؟ آقا اینه که بی‌دقت تفسیر کرد. پس هرچی بشر فکر کنه به هر دستاوردی برسه تو فضای تجربی انسانی یا تجربی طبیعی، به همون وادی نظریه دینی در همون وادی سیر داره میکنه. معرفت بشری بطلمیوسیه، مفسر ناچاره دیگه تبعیت میکنه. آیات قرآن شده دنباله رو نظریات بشری. وقتی که همت و تلاش تفسیری نباشه، این بلاها هم نتایج بعدیشه. بلا سرمون میاد دیگه، فتنه درست میشه. اون حرفای غلط سند میشه که فرد نظریه درست کنه که معرفت دینی و تفسیر و قرآن نسبیه، ثبات نداره. در حالی که چون روش استنباط غلط بود، چون دقت نشد به این نتایج رسیدن. اتفاقا همون زمان مفسرینی بودن که درست تفسیر کردن، ولو که متوجه نمی شدن نظریه بطلمیوس قاهر بود، ولی مفسر گفته این روایت امام رضا که اینجوری میگه، این با نظریه بطلمیوس شدن نمیاد، ولو تعبدی ها، تعبدی گفته روایت اینجوریه، پس این آیات هفت آسمان اینو نمیخواد بگه، چیز دیگه میخواد بگه، چون هفت آسمان از داره تطبیق میکنه بر یک امور ملکوتی دیگه. این خودش نشون میده که همون زمان کسایی بودن تحت تأثیر نظریه و علم تجربی بشری اون وقت واقع نشده بودن، تحت تأثیر بطلمیوس قرار نگرفته بوده، که این خودش انحراف دیگه، که اول اون رو ببینی بعد آیه رو، اول باید آیه رو دید، معنای آیه رو استنباط کرد، بعد ببینیم که اون علمه چه محتوایی داره، آیا قدر متیقنه، و ثالثاً این که آیا این چیزی که این علم میگه با این آیه تطبیق میکنه یا نه. چون گاهی وقتا ممکن است یک مطلب حقی هم باشه، ولی آیه اینو نمیخواد بگه، آیه در صدد بیان این نیست. حالا مطلب حق، مگه هر چیزی رو باید قرآن بگه در همین سطح ظاهرش؟ این نیستش که. بنابراین نشون میده که اینطور نبوده که معرفت دینی همیشه تابعی از معرفت بشری باشه. این اصلا دروغ، این حرف با شیطنت این کار کرده این فرد. زمانی میشه گفت معرفت دینی تابع معرفت بشری که تمام مفسرین اون عصر چجوری معنا کرده باشن؟ به تابع این معنا کرده باشن. همون وقت هم اختلاف بوده، یه عده گفتن این آیات این منظورش اینه، عده کثیری گفتن نه منظورش این نیست. کجا تابع بوده؟ اگر همه مفسرین اینطوری معنا کرده، قاعده جا داشت مثلا حدس بزنیم که اینجوری هست، ولی اینطور نبوده. یک موجبه جزئیه رو اصطلاحاً برداشته باهش یک قاعده کلی درست کرده. این خودش یکی از مغالطات. مثل اینکه شما ببین دو نفر یه جوری هستن، دو تا مثلا دکتر یه جوری هستن، بگین دکترا اینجوری، این حرف غلطه، مغالطه است. دو تا طلبه را، ده تا طلبه را آدم ببین وقتی میتونه بگه طلبه ها اینجوری هستن که یا 100 درصد رو ببینه یا حداقل 99 درصد رو دیده باشه. تا وقتی 99 درصد رو ببینه نمیتونه بگه همه طلبه ها اینجوری هستن، همه دکترا اینجوری هستن، همه زنا اینجوری هستن. توجه فهمیدین؟ از یک موجبه جزئیه که مثلا 10 درصد مفسرین اینجوری معنا کردن، گفته مفسرین اینجوری معنا کردن، پس معرفت بشری تابع معرفت دینی، تابع معرفت متغیر بشریه. این هم یک مقالطه هم صورت داده، شیطنتیه اینا دیگه. خود اون واقعیت به اصطلاح تفسیری ما رد این قاعده است که معرفت دینی تابع معرفت بشری باشه، رد میکنه، چون همون زمان بسیاری متأثر نشدن، طور دیگه ای تفسیر کردن، یعنی معرفت بشری روشون تأثیر نذاشته در فهم آیه. این خود این برخورد نشون میده که معرفت بشری حاکم نیست و معرفت دینی تابع معرفت همیشه بشری نبوده، مطلقاً اینجوری باشه. یک کذب دیگه، ادعای بی دلیله، ادعایی که به اصطلاح دلیلش اخص از ادعاست، ادعا عام‌تر دلیل خاصی آورده، اونم تازه دلیلی که آورده تفسیر غلط ادعی از مفسرین بوده که اینجوری سیر کرده، نه تفسیر بعدم صحیح، بعدم فهمیده شده که اون دقت لازم نداشته، آیه غلط فهمیده. کمان که خب اینم طبیعیه دیگه، در زمانی که جبرگرایی حاکمه شما میبینید عده کثیری از درصدی از مفسرین که تو حال و هوای جبرن، حالا یا به نفع مادی و منافعشون یا چون این فکر غالبه مثلا مقهور این فکر شدن، خب آیات زیادی رو غلط تفسیر کردن، دلیل نمیشه. و در همون زمان کسایی بودن که تابع این فکر نشدن، آیات رو درست تفسیر کردن، یا حداقل گفتن ما نمیفهمیم که این آیه این رو میخواد بگه یا چیز دیگه رو میخواد بگه، در حالی که اگر که این قاعده عام باشه باید همیشه بگن که این آیه همین رو میگوید. این پس مقدمه اول شد که قرآن مطلب باطلی رو نمیگه و حتی دو پهلوی چنان دو پهلو صحبت کنه که بشه مطلب باطلی رو بهش استناد کرد در قرآن نداریم. میفهمد این کتاب چیه؟ حق است. و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. پس اگر یک جا تطبیقی داده شد که بعد دیدیم اون تطبیق درست نبوده، این خطای فاحش تفسیری بوده، نه اینکه آیه لطمه بخوره. این یک تابع این مقدمه. دو تا مقدمه دیگری شد که به واسطه اشتباهاتی که بعضن در تطبیقات صورت گرفته، عده‌ای خواستن این اصلا روش کار علمی با قرآن رو رد کنن. نکته دوم این شد، یا مقدمه دوم این شد که آیات علمی داریم و تفسیر علمی هم حق است با شرایطش، که حالا باید شرایطش هم اجمالا عرض کردم. شرایطش هم این بود که اولا آیه قرآن بحث بشه، یک، اونم با روش روشمند استنباط قرآنی و با شرایط که مفسر باشه، تمام شرایط تفسیری داشته باشه، که دو تا شرطش عرض کردیم، احاطه به قرآن و روایات و داشتن روشمندی، که اینا سه شرط اصلیشه. شرایط دیگه ای هم داره، مفصل 10-15 تا شرایط حداقل داره. بعد که آیه مطلبش به صورت روشمند استنباط شد، بریم سراغ بحث علمی. اونم از فرضیه ها و نظریات نمیشه ورود کرد، قطعیات علمی رو ببینیم. اون قطعیات علمی آیا منطبق است بر پیام آیه یا نه؟ ببینید یه مثال بزنم، و جعلنا الارض کفاتا احیاء و امواتا. یکی از قطعیات علم تجربی موجود دیگه، قطعیه دیگه، این نظریه نیست، اینه که زمین در حال حرکته. کفات یعنی پرنده تیز پرواز، تجربه همونه. این بعضی ها آمدن این رو به عنوان یکی از مصادیق اعجاز علمی خواستن عرضه کنن، گرچه این نظریه نظریه نیست، یکی از قطعیات علمیه و جای خودش درسته، ولی آیه این را نمیگه. چون اولا کفات یک واژه به معنای پرنده تیز پرواز، واژه‌ای که در صدر اسلام به این معنا نبوده، این واژه متأخره. مثلا فرض کنید هاتف به معنای موبایل، تلفن، این نبوده که. پس اگر هاتفی توی روایات باشه یا آیات مثلا باشه که نداریم حالا هاتف، نمیتونیم حملش کنیم بگیم منظور موبایل بوده که، چون واژه مستحدثه، واژه متأخره. ثانیاً ادبیات آیه به هم میخوره، چون ادامه‌ای داره آیه که حالا فعلا کار نداریم، ورود نکنیم دیگه، که با پرنده تیز پرواز سازگاری نداره. پس این معنا نیست، گرچه حرف درستیه ولی حرف آیه نیست. پس بحث بعدی اینه که قطعیات رو نگاه کنیم. بعد که قطعیات رو نگاه کردیم، تازه اینجا بیاییم ببینیم این آیه با این نظریه چه نسبتی داره، آیا اون رو بیان کرده یا آیه مطلب دیگه ای رو میگه و نظریه ای که درستم هست، یعنی قطعی شده، یک مطلب دیگه ای رو میگه. این نکته بعدی. و با این روش جلوگیری میشه از یک سری آفات بعدی، مثل این که مثلا افرادی بگن که حرفهای قرآن با اینا ابطال میشه. نه اصلا اونا ابطال شد، تازه میفهمیم که قرآن مستحکم. استفان وقتی که این نظریات ابطال میشه، استحکام قرآن بیشتر ثابت میشه. چرا؟ چون میبینیم که نکته ای داشت که ما متوجه نبودیم. آیه اینو نمیگفت، گرچه نظریه بشری این اوج سطح فکر بشر بود، آیه داشت میگفت نه این درست نیست. ما به نکته ای، به اشارتی از آیه دقت نه، که آیه سر جای خودش محکم وایساده. و بعد البته با وقتی که دقت کنیم دیگه، برای نظریاتی مثل نسبیت فهم دینی و امثال اینها، تابعیت فهم دینی از فهم بشری به این کیفیت، هم دیگه آدم آب تو آسیا به این به اصطلاح نظریات باطل نریخته. این دوتا مقدمه اول. والحمدلله رب.